این کتاب و نکاح سال پنجم درس شماره 487 یک شنبه 15/10/81 با اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به مناسبت خجست میلاد پربرکت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از برادر عزیزمون مداح اهل بیت علیهم السلام حاج آقای زنگی دعوت کردیم که ما رو به فیض برسونن قبل از درس حضرت آیت الله العظمای زنجانی، ان شاء الله با یک صلوات محمدی به استقبال مداحی ایشون میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات امروز حداقل باید به کاظمین و مشهد الرضا برسه ان شاء الله، دیگه بهتر صلوات. اللهم
محمد آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در اول ذی‌قعده عیان نور خداست که از پرتو آن شهر نبی غرق صفا شد. بیت ولایت از جمالش روشن، این نور ز معصومه بود یا زهراست. به جمال نورانیش و عرض تبریک به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مراجع تقلید شیعه حضرت آیت الله عظما زنجانی مقام معظم رهبری و همه شیعیان جهان بلند صلوات است. شجر نور نو برآورده بحر توحید گوهر آورده، آسمان ولایت و عصمت بحر خورشید اختر آورده، لاله‌ای سر زده که از فیضش صد بهار معطر آورده، دختر آورده بانوی اسلام، یا که بر خلق مادر آورده، نجم خورشید عالم افروزی بحر موسی جعفر آورده، یا مگر دختر رسول الله زینب از بحر حیدر آورده، پدر و مادرم فدایش باد که چو معصومه دختر آورده. برای چشم روشنی نجم خاتون آقا موسی بن جعفر علیه السلام، سلامتی علما مراجع تقلید شیعه، حضرت آیت الله عظما زنجانی، صلوات بلند خط کنید. پدر و مادرم فدایش باد که چو معصوم دختر آورده، حبذا حبذا که بر سمام عمه و دخت و خواهر آورده، جبرئیل خدا بر این دختر صلوات مکرر آورده، صدق و اخلاص و صبر زینب را با جلال برادر آورده، فاطمه اسمت خدای غفور که به معصومه آمده مشهور، دست گل محمدی معصومه جان خوش آمدی، دست گل محمدی، دست گل محمدی معصومه جان خوش آمدی، دست گل، دست گل محمدی معصومه جان، لاله باغ احمدی، لاله باغ احمدی معصومه جان خوش آمدی، دست گل، دست گل معصومه جان، ز لطف و مرحمت ببین خالق این عرض و سما، چه دختری چه خواهری داده به موسی و رضا، بگو به آوای جلی شیعه پا که مرتضا، دست گل، دست گل محمدی معصومه جان، شهر قمز مقدم تو پناهشی عیان شده، مرکز علم و معرفت نور و صفا یه جان شده، خاک قدوم زائرت، خاک قدم زائرانش، یکی از این زائران حضرت مهدی علیه السلام، خاک قدوم زائرت سرمه دیدگان شده، دست گل محمدی، دست گل معصوم جان خوش آمدی، معصوم جان خوش آمدی. خدا انشاءالله این عید سعید رو بر همه شیعان جهان مبارک گرداند، عیدی ما را ظهور و فرج حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام، نابودی کفر جهانی، سربلندی اسلام و مسلمین، جهت سلامتی علما و مراجع تقلید شیعه، حضرت آیت الله عظما زنجانی مقام معظم رهبری، بلند صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد مرحوم آقای نائینی مختارشون این بود که کسی که یک طرفش فضولی است ولی خودش از ناحیه او فضولی نیست، این شخص چون التزام خودش تملیک کرده به طرف، لذا نمیتوانه صرف نظر این التزامشو به هم بزنه، التزام در اختیار اون طرفه، طرف التزامی رو ابطال کنه یا نه او حق داره. این فرمایشی است که آقای نائینی داره. بنابراین بخواد ازدواج کنه با یه چیزهایی که منافات با این التزامش داره، اون ازدواجاش باطله، جایز نیست. خب ایشون این مطلبی که فرموده مثل خیلی از موارد دیگه که برای ما هیچ روشن نمیشه، نوعا یک مختارات ایشون یه دلیلی که روشن باشه برای ما و واضح باشه، بدیهی باشه، اینا نیست. حالا باطنش یه چیزی که ما نمیفهمیم اونو نمیدونم، ولی این فرمایش ایشون این مطلب به نظر میرسه که ایشون که میفرماید طرف اصیل شخصی را که از ناحیه او مطلب فضولی نیست تملیک کرده التزامش را به طرف، مقصود از تملیک چیه؟ یعنی انشاء تملیک کرده، دو تا انشاء کرده، یک انشاء نکاح کرده، یک انشاء التزام به نکاح، در بی یک انشاء تبدیل مال کرده به عوض، یک انشاء هم التزام به این تبدیل، و اون انشاء تبدیلش جزء عقوده که باید طرف راضی باشه موافقت کنه، اما انشاء به التزامش جزء ایقاعات، التزام به به تبدیل یا التزام به نکاح. خب این وجدانن یه همچین مطلبی در کار نیست. ما بگیم بر این که نه انشاءی در کار نیست، یه دونه انشاء بیشتر نیست، ولی شرع مقدس قهرن علی با اینکه انشاءی نکرده، طرف مقابل هم اگر غیر اصیل باشه یعنی اون فضولی باشه، فضولیش کاره است، قبول و عدم قبول او کاره ای نیست، اون میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، مربوط به اون نیست، اختیار دست او که نیست. اگه باشه با من له الاجازه هست. خب شارع مقدس بگیم بدون این که انشاء کرده باشه، میگه بر این که من میگم اون شخصی که هیچ هم اطلاع ممکنه نداشته باشه از من له الاجازه از این عقد، ولی این شخصی که یه همچین انشاء نکاحی کرده او مالک التزامش میشه. خب این ملکیت از کجا آمده؟ تحت انشاء واقع نشده، خود به خود شارع مقدس حکم کرده. این باید یا عقلی باید باشه، یا آیه‌ای باید باشه، یا حدیثی باید باشه. اینا رو ایشون از کجا فرمودن ما نمیدونیم. نفس ذکر ادعا همین کافیست برای ذکر کردن بدون هیچ مطلب. ما که چیزی دستگیر ما نیست از این مطلب، مثل خیلی جاهای دیگه هم همینجور. خلاصه این یه مطلبی نیست بعد که بشه روی ایستاد و به این اتکال کرد. شیخ انصاری و بعضی دیگه اون خب ایشون که فرق میذاره، میگه در اگر فضولی شد عقدی محقق شد این کار را کرده، ادعاست دیگه. خود ایشون فرق میذاره، اگر عقدی اصلا محقق نشده باشه میتونه برگرده، اما اگر عقدی محقق شده باشه یه همچین تملیکی هست منتها از کجا ایشون دلیل آوردن و جهتش چیه؟ اونجا که طبق قاعده است که میتونه برگرده، خیلی خوب، عقدی هم واقع نشده. ولی اگر عقدی واقع شد چیو عرض میکنم، اون با اون در باب این که هنوز اون نیامده که اصلا عقدی واقع نشده، اون مورد خلاف نیست. بحث اینه که در جایی که عقدی واقع شده باشه، ایشون میگه یعنی که تملیک هست. خب سوال این از تملیک یعنی انشاء تملیک شده، دو تا تملیک، یکیش از ایقاعات، یکی از عقود. اون وقت یه همچین ایقاعی بان که راجع به تبدیل هست، معذر که التزام هست. جاهای دیگه اگر یه کسی یه چیزی رو انشاء کرده باشه، فعلی از افعال را مثل در باب اجاره تملیک دیگری کرده باشه انشاءن، طرف هم باید قبول کنه اگر مسئله مبادله باشه. ممکنه غیر مبادله تملیک بدون قبول طرف هم حاصل بشه، مثل در وقف خاص اگر باشه طبق شاد اقوا این است که منافع ملک طرف میشه، میخواد ولو قبول نکرده باشه طرف ملک میشه. ولی راجع به تبدیل و مبادله و معاوضه، این بدون قبول کردن طرف که حاصل نمیشه. حالا ایشون میخوان بفرمان یه همچین ایقاعی رو انشاء کرده و احتیاج هم نداره به قبول طرف، یا نه انشاء نکرده، شارع میگه یه همچین حکمی رو شارع مترتب کرده بدون اینکه اون انشاء کرده باشه، طرف هم قبول کرده باشه، هیچی، خود به خود یه همچین چیزی رو شارع اختیار را داده به طرف به اصیل و اون چیز ملح الاجازه. خب اینا یه عدد دلیلی برای مطلب نیست. حالا مطلبی که شیخ انصاری فرموده، ایشون می فرمان بر این که عقد عبارت از قرارداده. قرارداد اگر یک کسی ایجاب کرده هنوز قبول نیامده، قرارداد نیست. قرارداد طرفینیه، یعنی با هم دو نفر با هم یه چیزی قرار بذارن. در عقد ایجاب بدون قبول قرارداد محقق نیست، ولی در باب فضولی وجدانن قراردادی بین فضولی و طرف اصیل هست. حالا این قرارداد های نافذ نافذ نیست، تو بحث دیگریست. در این که ما بگیم اصلا قراردادی نگذاشتن اینجا، اون من له الاجازه با شخص طرف، او البته قراردادی هنوز چون اجازه نیامده قراردادی نگذاشته، اما فضولی هم قرارداد نگذاشته باشه با طرف، بگیم نه قراردادی نیست، وجدانن قرارداد بستن. قاصب هم حتی بالاتر از این، قاصب قصبن میاد، دو نفر طرفین هم قاصب میان یه معامله با ملک زیدی میکنن، اونا هم قرارداده، منتها شارع این قرارداد رو امضا نکرده، ترتیب اثر به این نمیده، نمیشه گفت اینا با هم قرار نگذاشتن. قاصب دوتا قاصب اینا با هم قرار نگذاشتن، این وجدانن قرار موجوده، خلافاً لاغای خویی که میفرماین نه موجود نیست. دلیلی هم نمیارم برای مطلب، میگن طرف فقط انشاء کرده به مال غیر اون طرف، و خلاصه عقد فضولی مسامحه است، عقد نیست، قرارداد نیست. اگر بگیم یعنی قراردادی که شرع امضا نکرده نیست، اون بله اشکالی نداره، فضولی مادامی که اجازه حالا مترتب نشه ولو به نحو شرط متأخر، خب این مسلمه که شارع امضا نکرده این را. اما اگر بگیم اینا با هم قرارداد نبستن، فضولی با طرف، این وجدانن قرارداد بستن، ایشون منکر اصل قرارداده و مفهوم کلمه عقد را میفرمایند در اینجا صدق نمیکنه، چون دو با دستن دو چیز به همه. اینا خب همون نفس انشاء که طرف میکنه خودش التزامه، هم از طرف اصیل هم از طرف فضولی، دو تا انشاء که میبندن دو تا قراردادی که به هم بسته میشه. خب شیخ میفرمان اینا به هم چیز بسته. اوفو بالعقود میگه بر این که اشخاص همه روی قرار خودشون باید بایستن، هم فضولی قراری بسته در مقابل طرف، هم اون طرفش در مقابل فضولی قراری بسته. اونی که ادله قائمه من له الاجازه در مقابل قرار اینها مسلوب الاختیار نیست، حق با اوست، میخواد قبول کنه میخواد رد کنه، این مسلمه. اما طرفین حتی خود فضولی، شیخ البته اینو نمیدونم داره یا نداره ولی علامه در حسب احتمال داره، حتی فضولی که قرار گذاشته اون نمیتونه بگه قرار خودمو دیگه ابطال کردن وقتی طرفین با هم قرار گذاشتن. تو همین علامه که عبارت رو خوندیم در قواعد که یکی از محتملات که ایشون تردید داره اینه که طرفین هم فضولی باشن، اینا خودشون نمیتونن ابطال کنن قرار خودشون رو، باید منتظر باشن ببینن من له الاجازه چیکار میکنه، ردش میکنه، بعد از ردش البته خب هر کاری اونا بخوان بکنن کردن. خب شیخ میفرماید که یه همچین قراری با هم بستن و اوفو بالعقود هم میخواد بگه که توی اصیل باید به قرارت عمل کنی، ممکنه بگه توی فضولی هم باید به قرارت عمل کنی، حق نداری ابطال کنی عمل خودت را. اون وقت به چی ملتزم شده اینا؟ میگه با انشاء ملتزم شده به نکاح، باید احکام نکاح را کسی که ملتزم شده بار کنه. پس دختر اون معقوده رو، مادر معقوده رو، خواهر معقوده رو، امثال اینا رو نباید بگیره. این فرمایش است که شیخ می فرماید. منتها این دو تا اشکال به فرمایش شیخ به نظر می رسه. یکی عبارت از این است که اگر این مطلب صحیح باشه که طرفین باید زوجیت را محقق فرض کنن و احکام زوجیت را بار کنن، چون فرض اینه که اون که ملتزم شده التزام انشائیش اگر شارع حکم کرده باشه که این التزام انشائی در نظر من معتبره، نه تنها نمیتونه مادر او رو بگیره و خواهرش و برادرش امثال اینا، باید بگه این التزام انشائی اگر مورد امضا اشاره قرار گرفته باشه باید واقعا زوجیت بگه محققه، بتوانه نگاه کنه به ام زوجه، به مثلا اینا بتونه نگاه کنه، جواز نظر داشته باشه. اگر زوجه است که بگه زوجیتی محقق شده بدون اجازه طرف، حتی اون فضولیش، حالا فضولی بمانه اینجا، خلاصه طرف را که خود شخص که یه همچین عقدی به جا آورده و انشاء کرده زوجیت را، شرع مقدس هم به اوفو بالعقود بگیم که صحه گذاشته روی این، باید واقعا این یه همچین عقدی واقع شده باشه. از یه طرف واقع شده باشه از یه طرف واقع نشده باشه معنا نداره در اوفو بالعقود. حکم ظاهری باشه او اشکال نداره، یکی این رو صحیح فرض کنه احکام صحت وارد کنه، یکی احکام باطل فرض کنه، این معنی نداره در این نفر. اما اوفو بالعقود که حکم واقعی رو میخواد اثبات بکنه به حسب انشاء هم که انشاء زوجیت شده، طرفین باید همه احکام زوجیت بار کنن، نه تنها اینا، اجنبی ها هم که هستن باید بگن یه همچین زوجیتی واقع شده، باید احکام زوجیت بار کنن به وسیله این چیز، و وجدانن یه همچین چیزی نیست. خب بعد از این که شارع این انشاء را به نحوی رو که اینا انشاء کرده شخص امضا نکرد، به چه دلیل فل جمله بگیم شارع دستور داده گفته که باید تو همین مقداری که انشاء کردی و از نظر امضاء من صحت تحولی داشت، صلاحیت داشت برای اینکه بعداً امضاء من پاش بیاد با اجازه او، تو حق نداری این صلاحیت را بگیری ازش، این احتیاج به دلیلی دیگر داره. اوفو بالعقود اگر دلیل باشه بر مطلب، اثبات امضاء خود مفاد را میکنه، خود مفاد امضا باشه که تالی فاسد داره، نمیشه گفت از یه طرف این مفاد صحیح از یه طرف مفاد صحیح نیست. پس اگر ما بخواییم الزامی اثبات بکنیم که ملزمه که از شخص مادرشو بعضی چیزها رو نگیره، از یه طرف بخوام اثبات کنیم، باید از غیر عفو بالعقود کمک بگیریم. یه همچین دلیل غیر از عفو بالعقود ما نداریم کمک بگیریم. این اولا از این ناحیه محل اشکاله. و علاوه ما این را عرض کردیم که عفو بالعقود برای الزام ما هو المشروعه و نمیخواد بگه هر کسی یه همچین عقدی کرد من صحه گذاشتم روی او. این باید از جایدیه ثابت بشه که شارع صحه گذاشته، مشروع قرار داده این عقد را، بعد الزام میکنی الزام را به هم نزن. حتی دوتا عقدی که بین اصیل هم با هم عقد کردن، با عفو بالعقود نمیتونیم این دوتا اصیلی که غیر فضولیه اثبات بکنیم برای اینکه این عقد صحیحه. صحتش باید از خارج بفهمیم، چون از خارج فهمیدیم لزومش را به وسیله عفو بالعقود بفهمیم. اینجا ما میخواییم خود صحت مورد بحثه که آیا یه همچین چیزی وجوده که یک تکلیفی میاره برای شخص، یه اثری از آثار زوجیت باره یا نه. ما نمیتونیم به وسیله میگیم بعضی از آثار زوجیت باره ولو نسبت به یه طرف. عفو بالعقود این کاره نیست، عفو بالعقود فقط الزام ما هو المشروعه. پس خلاصه این به نظر ما مطلب تمام نیست. خب مرحوم سیدم عقیدش این است که درست نیست، منتها مرحوم سید یه مورد کلام مرحوم سید در جاییست که بعدن نه ردی بیاد و نه اجازهی. رد و اجازه نیامده، آیا شخص میتوانه این کارها رو انجام بده یا نه؟ ایشون میفرمان بر این که میتوانه، ولی اگر بعد مسلم بشه بر این که اجازه خواهد داد، یا در مقام ثبوت فی علم الله این شخصی که من له الاجازه اجازه رو میده فی علم الله، چون فرض مورد سید این است که اونجا که اجازه فی علم الله هم نباشه، لل اجازه ولا رد. اما اجازه که فی علم الله یا فی علم اشخاص خود اون طرف یا اشخاص اجنبی یا میدونن بر این که طرف یه همچین اجازه خواهد داد، اینجا ایشون چون قائل به کشف حقیقیه حکم میکنه برای این که نه، اینجا دیگه زوجیت در مقام ثبوت و واقعا به وسیله چون تعقب به اجازه در اینجا هست، این تعقب زوجیت را اثبات میکنه برای معبود الله. بنابراین اگر عقدهایی که مزاده داشته باشه با چنین عقد بعدن اگر واقع شده باشه، چون قبل عقد صحیحی واقع شده برای این مورد عقد، اون عقدهای بعدی محکوم به بطلان میشه. این عقیده ایشون روی کشف حقیقی که هست. منتها ما راجع به این که آیا کشف حقیقی هست یا نه، اونجا عرض کردیم که یک روایت هست که از اون استفاده کشف کردن و اینو عرض نکردن که بعضیا از اون روایت استفاده کشف حقیقی کردن و به نظر ما از این ناحیه نمیتونیم کشف حقیقی رو ازش استفاده کنیم. روایت ابو عبیده حزاء بود و همچنین روایت حلبی بود، همچنین روایت عباد ابن کثیر بود. سه تا روایت بود. آقایون البته روایت ابو عبیده رو عنوان کردن، صحیحه ابو عبیده. میگه بر این که عقدی بین صغیرین واقع شده، یکی از این صغیرها عاقد هم عبارت از در روایت ابی عبیده عاقد هم فضولی بوده چون غیر پدر بوده، ولی یه عرفی بوده ولی شرعی نبوده، عقد به جا آورده. این یکی از اینا بزرگ شده و بعد از بزرگ شدن اجازه کرده این عقد را که از ناحیه او دیگه حالت منتظری نبوده. مجیزی که بعد از بلوغ اجازه کرده مرده، طرفش در وقت مرگ این صغیر بوده. اینجا حضرت فرموده که مالی را که اون طرف، حالا موردش هم طرف عبارت از باقی مانده زوجه فرض شده، زوجه سهم الارث زوجیت چقدر میشه کنار بذارن، مثل در باب حمل که حمل نمیدونن که آیا زنده به دنیا میاد یا نه، تو فتاوای فقها هم هست مال حمل را کنار بذارن تا بعد ببینن تکلیف چی میشه. اینجا میگه حق الارث او رو کنار میگذارن، مال زن را بعد که این زن بالغ شده اجازه کرد و قسمم خورد که این اجازه من به زوجیت علاقه داشتم نه برای خاطر مال اجازه کردم، بعد از این اون چیزم استقرار پیدا میکنه، مال را هم بهش باید بدن. خب از این روایت استفاده میشه که مراعاست، بعدن زوجیت که حاصل نمیشه، این که عرض کردیم بعد از مردن او طرف که زوجیت حاصل نمیشه، از همون اول زوجیت برای حاصل شده. میگه حق الارث او رو کنار میذارن، از این که کنار میذارن معلوم میشه در مقام واقع که یعنی چون ما نمیدانیم آیا فی علم الله این زن مالک شده یا نه، کنار میذاریم برای اینکه ممکنه این مال مال زن باشه، اما این احتمال که مال مال زن اون وقت نیست، مال مال سایر ورثه است، ولی حق الارث او رو کنار میذاریم معناش این است که چون بعد از ملک ورثه خارج میشه، میشه ملک او، بسیار بعیده. این ظاهرش این است که چون ارث بعد از مرگ منتقل میشه به اشخاص، از ملک میت خارج میشه و داخل ملک ورثه میشه، و بگیم یه مقدارش بلا مالکه، اون مقدار حق الارث این دختر این زن، یا مال ورثه دیگره یا مال میت از ملک میت خارج نشده، اینا خلاف ظواهر ادله است. پس ظاهر ادله عبارت از این است که در فی علم الله اگر بعدن اجازه خواهد آمد، این عقدش متعقب به اجازه لاحقه، این تعقب منشأ میشه برای ملکیت برای این زوجه. چون ما نمیدونیم، خب باید صبر بکنیم تا کشف واقع بشه. خب این گفتن که پس نتیجهش کشف حقیقی است، ولی به نظر میرسه که این هم با کشف حکمی که ما میگیم منافات نداره. ما ممکنه که احکامی رو که مترتبه بر زوجیت به نسبت به بعض الاحکام تعقب شرط باشه که قهرن قبلن وصف تعقب برای او حاصل شده، مثل همین ارث بردن، این واقعا موقع مرگ اون مرد این زن ارث خودش را برده فی علم الله ایرا. ولی اما بگیم تمام احکام زوجیت برای این زن مترتب شده، من با مثال جواز همه احکام زوجیت برای این زن مترتب شده، از همون موقع جواز نظر داشته، نمیدونم مسافرتی اگر کرده بود بدون اجازه او یه خلاف شرع کرده بود در مقام واقع، مثلا یه هنچی چیزی، یه هنچین ما از این ادله نمیتونیم استفاده کنیم. از این روایت ما ممکنه نسبت به بعضی از احکام بگیم اثر کشف حقیقی رو داره، نسبت به بعضی از احکام دیگه اثرش بعد مترتب میشه، منتها اگر قبلا زوجیت بود چه اثری داشت نسبت به لاحق، اون آثار بعدن مترتب میشه، و یه چیزی که تبعض داشته باشه بعضی از آثار زوجیت حقیقی بار بشه و بعضی از آثارش بار نشه، این زوجیت حقیقی نیست، این زوجیت حکمی است که بعض الاحکام مترتبه و بعض الاحکام مترتب نیست، بعد مترتب خواهد شد. این از اینا، بیشتر از این استفاده نمیشه. خلاصه بنابر این تقریب سید چون مبناش از این استفاده کشف حقیقی کرده و حکم کرده که خب این عقد صحیح بوده و عقدهایی که روی مادر و دختر و خواهر اینا شده عقدهای باطله، روی کشف حقیقی. اما ما چون کشف حکمی میگیم تمام احکام را قائل نیستیم مترتب شده باشه، ولی مسئله ارث تنها تعقب شرط او صحیحه، بنابراین به نظر میرسه که اگر یه همچین اموری واقع شد با اجازه مسئله حل نمیشه بگیم اجازه لاحق منشأ بشه، بگیم اون زوجیت حقیقیه رو درست بکنه قبل از اون زوجیت های دوم، عقد های دوم که عقد های دوم رو باطل کنه، نمیتونیم از این روایت کشف بکنیم. خب حالا یه بحثی چیو؟ حالا اونو عرض میکنیم. اون یه بحث دیگه ایست که فردا ما باید بحث کنیم، که آقای خویی مدعی است که کشف حقیقی هم ما بخوایم بگیم در جایی است که اون طرف اصیل روی چیز خودش باقی مانده باشه، ایستاده باشه، اما اگر آمد منصرف شد گفت این عقدی را که ما کردیم بی خود، یا عملا انصراف خودش را اثبات کرد یا قولا حکم کرد که این کل عدم، اون موقع اجازه لاحق ولو قائل به کشف حقیقی هم بشیم، ایشون میفرمان مسلمه کسی قائل نشده به حصول زوجیت، لذا این تفریع را سید را میگه حتی رو مبنای کشف حقیقی هم مطلب تمام نیست. حالا این بحث شما فردا میکنیم و بحث بعد.